أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دیروز برخی از برادران تذکر دادن بحث ها اولا سریع بیان میشه مطالب و ثانیا مقدار زیاده کمیت بحث. اولا من خواستم عرض کنم خدمت برادران که در رابطه با سرعت اگر متذکر بشن در اثنا میشه بالاخره به تدریج از این حالت سرعت بیان جلوگیری کرد. راجع به اصل کیفیت تلقی دروس و بحث ها چند تا نکته هست. من این چند نکته خدمت برادران عرض کنم. نکته اول این که بحث در حد در بحث های خارج چون جای پخته شدن مطالب و صنع مطالبه نیاز به کار، تأمل، دقت، مراجعه، تفکر و مناقشه با استاد داره و تمام بزرگان ما، علمای ما از خلال همین بحث ها و نقادی ها و اشکال و جواب ها و شرکت در جلسات استاد به تدریج از بزرگان شدن، ملا شدن. ولذا این شیوه که در میان حوزه ها خیلی رایجه یکی از شیوه های بسیار مفیده که در شیوه های دانشگاهی کمتر به چشم میخوره. این شیوه در میان بحث های آکادمی و دانشگاهی بیشتر شاگرد جنبه تلقی فقط داره، در صورتی که در حوزه از همون ابتدا بحث ها جنبه نقد و انتقاد و تأمل و فکر و این حالت هم به ذهن قدرت تصرف میده، قدرت ابداع و اختراع و ابتکار میده و مطالب را هضم شده، حلاجی شده در نزد افراد قرار میده و این راه تحصیل همون ملکه اجتهاد، بلکه ملکه هر علمی بالاخره از با این شیوه وقتی بررسی بشه حالت قدرت بر تحقیق ایجاد میشه، قدرت بر ابتکار ایجاد میشه و بر اساس همین هم علوم و رشته های مختلف معارف بشری رشد کرده و رشد میکنه. ولی از اشکال کردن هیچ نه واهمه ای بایستی داشت، نه خجالتی، نه اهمالی، ولی سعی بشه که اشکال پخته بشه. انسان تا یه مطلبی رو تو ذهنش خوب فکر نکنه روش و نپزه اشکال های تصدیقی. البته بعضی از سوال ها و اشکال ها اشکال های تصوری هستن، تصور و مطلب مبهمه، خب اشکال میشه، سوال میشه تا تصور توضیح داده بشه. این یه مرحله ازش. اینجور اشکال ها معمولا سریع هر جا به ذهن آدم هست آمد باستی بگه تا تصور مطلب پخته تر بشه، روشن تر بشه. ولی اشکال های اساسی اون اشکال های تصدیقی است که انسان پس از تأمل، تفکر، مطالعه و سرمایه گذاشتن و خلاصه وقت گذاشتن بر مطلب اون اشکال ها رو بپذونه واقعا و بیاد با استاد بحث کنه. مسئله دوم مسئله کیفیت مطالعه بحث هاست، چون معمولا در بحث های خارج خب تقریرات، مؤلفات زیاده و مطالب هم از مکتب ها یا مشرب های گوناگونی مطرح میشه. مشرب مثلا فرض کنیم ها در علم اصول مشرب علمای، مشرب مرحوم میرزای، مشرب صاحب کفایه و مرحوم آزیا و یک مشرب مرحوم کمپانی، بازی مشرب فلسفی دیگری است که این مشرب ها با هم متفاوته. معمولا طلاب وقتی میخوان مطالعه کنن خب مخصوصا قبل از بحث هم با اشکال روبرو میشن در فهم مطالب اینها و هم اختلاف این مشارب، اختلاف این طرز تفکرها موجب تشویش ذهن میشه. این به یک مقداری هم باز در فقه هست، البته در فقه به تفاوت میان مشرب ها و اندازه اصول نیست، ولی در فقه هم باز هست این اختلاف مشرب ها، مخصوصا در فقه معاملات، چون فقه معاملات باز جنبه یک مقدار جنبه عقلی یا عقلایی پیدا میکنه، باز اون مشرب های اندازه اثر میکنه. شاید در فقه عبادات سبک بحث های عموم فقها یک جوره و بزرگان، ولی در معاملات این اختلاف مشرب ها باز مقداری ظاهره. اینجا در رابطه با این مسئله یک وظیفه استاد داره، یک وظیفه شاگرد داره. وظیفه استاد اینه که بالاخره اون خلاصه و اساره مطالب ناب و خوب هر یک از این بزرگان و مشرب های مختلف ره بالاخره گلچین کنه، با حذف اون چیزهایی که دیگه جنبه مثلا جنبی داره، زائد داره، اونها ره متعرض بشه. چون خب اینها افکار گران قدری هستند، همه این مطالبی رو که این بزرگان بهشون رسیدن بالاخره پس از زحمت ها، کوشش ها، اولا فهم اونها خوبه، مخصوصا در فقه موضوعیت داره، ثانیا از خلال تطبیق این مشرب های مختلف با هم و نظریات مختلف قدرت تحقیق، قدرت ابتکار ایجاد میشه در نزد انسان، و هر مشربی دارای یک امتیازاتی است که شاید در اون مشرب دیگه نباشه. بعضی مثلا از بزرگان جنبه دقت‌هاشون خیلی خوبه، دقت‌های عقلی، بعضی ها مثل مرحوم میرزا جنبه عقلاییتشون خیلی فوق العاده است، یک ظرافت‌کاری‌های عقلایی خوبی دارند که ارتکازات عقلایی خوب ترسیم میکنن، خوب ملتفت میشن. بالاخره این مشرب ها با این که در اختلاف و تعددشون خیال میشه مثلا یه نوع اثر چیزی هست، اختلاف هست یا مثلا تشویش میاره، ولی این خوبی رو داره که اینها هر کدوم دارای امتیازی است که در دیگری شاید کمتر پیدا بشه، ولی خب استاد میبایستی این امتیازات ملتفت بشه و به دست بیاره، گلچین کنه مطالب عمده هر کدوم از این مشرب های مختلف رو مطرح کنه، و به این ترتیب شاگرد و طلاب تربیت میشند و در خلال از خلال این مشرب ها بالاخره یا یکی از همین مشرب ها رو اختیار میکنند یا باز یه مشرب جدیدی ایجاد میشه از تلفیق میان این مشرب های مختلف، و قهرن اون مشربی از همه کامل تره که تمام این امتیازات موجود در مسلک های مختلف رو بتونه دارا باشه، هم از نظر دقت عقلی باشه، هم از نظر این دقت منجر به خلاف یک ارتکاز عرفی نشه، عقلایی نشه، و جنبه های مثلا روایی، استظهاری اونها منظور بشه، اگر چنانچه بحث مربوط به روایات و استظهار از روایات. بالاخره این وظیفه استاده که بتونه مشرب های رو مشخص کنه، بعد امتیاز های هر مشربی، اون چه که بهتره، صحیحتره، او رو ارائه بده و مطرح کنه. یه وظیفه هم شاگرد داره، طلاب دارن، و اون این که به تصور من اینجوریست، یک مطالعه قبل از درس لازم دارن و یک مطالعه گسترده تر و مفصل تری بعد از درس. قبل از درس استاد به نظر من اکتفا بشه به یک تقریر مثلا یا تألیف، زیرا قبل از اون درس که هنوز خونده نشده شاید مطالعه زیاد در تقریرات مختلف باز همون مسئله متشوش ذهن که در اثر اختلاف مسلک هاست او باز بیشتر نمودار بشه برای شاگرد و متحیر بشه بالاخره این چی میخواد بگه، او چی میخواد بگه، این به کجای او میخوره، او به کجای این اشکال میخواد وارد کنه. ولی اگر انتخاب بشه یک تقریر یا یک تألیف فرضاً مثلا به امام اختیار بشه که معمولا اکثر مسائل توش هست، یا تغییرات مرحوم میرزا مثلا که یک مقدار ساده تره به نظر من و عرفی تره انتخاب بشه، او مطالعه بشه قبل از بحث که بالاخره شخص در زمینه بحث قرار بگیره و در بحث خود ما عرض میکنم بحث مکاسب. بعد از اینکه استاد بحث رو مطرح کرد و اقوال مختلف گفته شد، آن وقت این مرحله مطالعه تفصیلی تر میاد که انسان بره یکی یکی این اقوال رو از تقریرات های موجود یا کتاب هایی که تعلیقاتی که زدن صاحبان این اقوال بر مکاسب اینا رو پیدا کنه و تأمل کنه و درش فکر کنه. اون وقت چون مطلب از طرف استاد هم گفته شده، اولا آسونتر مطلب به دست میاد از مطالعه اون. مثلا فرض کنیم وقتی مطلب محقق اصفهانی رو امروز میخوایم عرض کنیم، خب روشن‌تر میشه مقصود محقق اصفهانی چیه، آسونتر به دست میاد، اون جنبه های تشویش ذهن از بین میره و قدرت تأمل بیشتر در مطلبی که استاد گفته باز میشه برای شاگرد. و عمده به نظر من این مسئله بعد از بحثه که انسان روی هر بحثی مقدار زیادی باشتی سرمایه بذاره، وقت بذاره، کار کنه. یعنی فرض نکنه دیگه استاد خب این کار کرده و ما فقط نقشمون نقش نوشتن و ثبت و تسجیل این افکار باشه، بلکه جنبه تأمل و تعمق در این مطالب، همون اشکالهای تصدیقی که عرض شد، که این در اثر فکر کردن، نوشتن بحث، از نوع تقریر کردن بحث، مباحثه بحث که خودش یعنی تقریر، این حالتها و اصلا وقت گذاشتن برای فکر کردن در اون بحث. ممکنه انسان در یه مسئله مدتی فکر کنه اصلا و اصلا راه تحقیق همینه. اگر این روش پیاده نشه، با این صحبت هایی که خیلی جاها میشه مثلا بحث های اصولی فقهی فلان روششو عوض کنیم، کم کنیم، کوتاه کنیم، زوائد رو حذف کنیم، اونها اگر هم درست باشه این روش میبایستی باشه درشون. این روش اگر نباشه و بخواد بنابر اختصار و عدم اهتمام و عدم دقت زیاد و تأمل زیاد و فکر زیاد، اگر اون حالت من ازش تعبیر میکنم روش سطحی نگری یا فقط روش تلقی، نه روش تعمق در اون چه که تلقی کرده این شخص، اگر این روش بخواد پیش بیاد، اون روح تحقیق، قدرت تحقیق، قدرت تصرف در مطالب و هضم مطالب خیلی کم میشه در شاگرد. و این نیاز داره به یک التزام دقیقی، به اینکه انسان هر مطلبی رو میگه روش فکر کنه، ساعتها مباحثه کنه با شاگردهای همتراز خودش، مطالعه کنه، مراجعه کنه، بنویسه. در خلال نوشتن باز مرتبه مسئله اعاده میشه، تأمل میشه بیشتر در اطرافش. و معمولا همه آقایون هم همین راه رو گرفته بودند که انجام میدادن که رسیدن به اینجا. انسان ممکنه یه مطلبی رو مقدار زیادی بتونه روش فکر کنه تا بتونه خدا استاد تا این مطلب رو به دست بیاره. خب خیلی حیف شاگرد از این مطلب خیلی به شکل جنبی بگذره و عبور کنه. اون هم خوب فکر کنه، روش تأمل کنه، اگر هر آن به نتیجه رسید، نظری اشکالی رسید، اشکال تصدیقی اون اشکال مطرح کنه. راه پیش رفتن علوم حوزه بالخصوص که درش جنبه ابتکار و اون ملکه مخصوص، ملکه اجتهاد منظوره، جنبه تحقیق منظوره، مخصوصا ما که در این زمان حاضر اونچه که ما نیاز داریم قدرت تحقیقه، نه معلومات عمومی زیاد داشتن. معلومات عمومی زیاد داشتن شاید با مراجعه به کتابخونه ها و که مطالعه ها به دست بیاد، ولی این قدرت تحقیق به شخص نمیده. امروز نیاز جامعه اسلامی، جامعه روحانیت، علما، حوزه اسلام، نیاز مبرمش به قدرت تحقیق، زیرا که مقدار زیادی از مسائل و زمینه های بحث های علمی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی، قرآنی، تفسیری، فلسفی، مقدار زیادی از این ابواب مختلف این رشته ها و این علوم و این زمینه ها درش نظر اسلام مطرح نشده به شکل قابل جلو افتادن از آنچه که دیگران گفتن در این زمینه ها. و این کار نیاز به قدرت تحقیق داره، مطالعه های عمومی نمیتونه این کار بکنه و مجرد تلقی کردن و حفظ کردن بعضی از معلومات ای کافی نیست تا اینکه این آقا بتونه در این زمینه ها این خلأ های موجود رو پر کنه. پر کردن این خلأ های مختلفی که امروز جامعه اسلامی باش روبروست با این مسائلی که در فرهنگ امروز دنیا در همه این زمینه ها مطرحه، در حقیقت اون مقتضی اصلیش همین قدرت تحقیقه. این که میبینید مثلا به این هر مدتی یه نفر میتونه اونم از حوزه ها در میاد میتونه یک خلایی رو پر کنه، این به جهت این روشیش که اینها در حوزه درس خوندن بر اون روش و این قدرت تحقیق و ابتکار، قدرت تصرف در مطالب و تسلط بر مطالب رو پیدا کردن. اینجور شخصی وقتی در هر زمینه ای قرار بگیره، فقط ابتدا لازمه یه مقداری مواد اولیه اون رشته رو دست بیاره، آشنا بشه با موضوع و محمول و مسائل اون، بعد دیگه خودش در اونجا میتونه ابتکار کنه، خودش میتونه اون نظر اسلامی رو خیلی روشن‌تر، بهتر، والاتر، ارزنده‌تر از اونچه که نظریات مکتب‌های دیگر مطرح کنه. فلذا این مسئله بسیار مهمی است. خیلی از این تحقیقاتی که به نظر ابتدایی خیال میشه که مثلا نیازی به اینها نیست، حالا ما لازم نبود مثلا در فرض کنید اینکه آیا میشه تمسکت به عمومات یا نمیشه تمسکت، اینقدر بحث کنیم وضع شده برای مسبب اسامی معاملاتی این بحث ها و این هفش وجهی که میخوان ذکر کنن، خب اینا ممکن بود یکی ذکر میشده بس بود. این مطلب در محدوده این بحث وقتی لحاظ بشه شاید همینجور باشه که این خیلی هاش زیاده، ولی این وقتی ملاحظه بشه در رابطه با اون هدفی که از این این شیوه بحث ها منظوره که این شخص قدرت پیدا کنه، جایی هم که کس دلیل نیست این تازه میخواد استدلال کنه، بتونه از این قبیل استدلال ها در بیاره و استفاده کنه. باز تو اشتباهاتی که ممکنه این در خلال این کار بیفت دیگران افتاده باشن نیفته، درست استدلال کنه، درست وجه بیان کنه. این اگر این هدف منظور بشه، وقتی که اینا همه این قبیل کارها لازمه، نه فقط زیاد نیست که به نظر بنده لازمه، چون به این ترتیب به این شخص روح تحقیق، قدرت تحقیق، قدرت ابتکار داده میشه. این بعد وقتی یه مقداری در این زمینه ها رشد کرد و قدرت هم تحقیق هم ابزار تحقیق دستش آمد، شیوه و متد درست تحقیق دستش آمد، در هر زمینه دیگری هم وقتی وارد بشه باز محققانه وارد میشه. میبینیم ما خب جایی که مثلا یه بحثی را در اقتصاد، در فلسفه، در هر جای دیگه مثلا شهید صدر وارد میشه، شهید مطهری وارد میشه، شکل یک شیوه وارد میشن، اینها بحث میکنن، یا مرحوم علامه وارد میشه، چون قدرت تصرف ایجاد شده در اثر بحث های حوزه و این روش های خوب موجود در حوزه، و اونجا هم وقتی وارد میشن باز همین حالت تحقیق و محقق بودن و دقت کردن و درست ساختمان سازی کردن و یا هدم کردن و نقد کردن ساختمان های دیگر، مکتب های دیگر، این خیلی روشنه، خیلی نمایانه. و این چیزیست که حتی اساتید دانشگاه و بزرگان علوم امروز این را اعتراف میکنن برای آقایون محققان حوزه. این به نظر من مقدار زیادش، البته استعداد اشخاص هم دخیل در این زمینه، اونم یه اندازه مؤثره و زمینه کاره، ولی عمده روشه. استعداد معمولا در اکثر افراد هست به مرتبه خوبی و بکارگیری اون استعداده و استفاده از همین روش های موجود در کیفیت بحث های حوزه است. ولذا انسان باید در این بحث ها واقعا زحمت بکشه، مخصوصا بحث های معاملات. مباحث معاملات اصلا یکی از مباحث زنده امروز دنیاست، مباحث حقوق دنیا امروز خیلی شبیه همین بحثایی که مرحوم شیخ در مکاسب و بعد مرحوم میرزا و آقای دیگه عنوان کردن، اونها هم دارن، البته با یه طرز دیگری که منسجم با اون مبانی و اصول موضوعی خودشونه، نه با چیزی که ما داریم. اونها هم این قبیل بحث های ارتکازی و عقلایی زیاد دارند و انسان وقتی وارد اون بحث های اونها میشه و مقایسه میکنه، ببینه چقدر وقتی فقهای ما وارد تحلیل یک ارتکاز عقلایی میشدن، دقیقتر تحلیل میکنن، بهتر تحلیل میکنن اشتباهات اونها. کسی که در این قسمت ها تحقیق کرده، این نکات رو واقعا به دست آورده و گرفته از بزرگان و درست گرفته، مثل خود همونا گرفته، اونجا هم که وارد میشه خوب میتونه یه تطبیق خیلی جالبی کنه میان اقتصاد، میان مبانی حقوقی و معاملاتی فقه ما، مثلا فقه العقود ما و اون چه که در رابطه با عقد و عقود هست، معاملات هست در فقه ما، و اون چه که در فقه اونها هست از مسائل تحلیلی و عقلایی. و این در این رابطه هم یکی از این خلأهای موجود همینه که واقعا مسائلی که امروز در دنیا مطرح میشه در حقوق، حتی در حقوق احوال مدنی و مالی، حقوق مالی که دیگه خیلی روشن ارتباطش با فقه ما، همون فقه مکاسب، مطالب زیادی، زمینه‌های زیادی باز شده که متاسفانه حوزه در اون زمینه‌ها، وقتی میگم حوزه یعنی علمای بزرگ حوزه، زحمت نکشیدن که این نظراتی را که ریشه‌هاش، عمق‌هاش، اصولش، مبانی خوبش تو همین بحث‌های مکاسب و مرحوم میرزا و شیخ و اینها هست، ولی این باز اونجا ازش استفاده بشه، اونجا تطبیق بشه، اونجا پیاده بشه و یه نوع مقایسه بشه با آنچه که اونها گفتن، تا روشن بشه که این چه مطلبی گفته، اونها چه مطلبی گفتن و چطور این صحیحه و او نادرسته و صحیح نیست. این از خلأهایی است که امروز واقعا مورد نیازه در همه بخش‌های حقوق، مخصوصا حقوق مالی، و که همینجور منتظرن هیچ از حوزه چیزی در این رابطه نیست تا شخص در این مسائل محقق نشه اینجا، این بعد نمیتونه اونجا رو بره اون خلأ رپورت کنه. و واقعا مطالبی رو مطرح کنه، ارائه بده در رابطه با آنچه که اونا مطرح کردن، بتونه این مطالب جلوه کنه و روشن بشه برای حقوقدانان مثلا امروز جهان و یا دانشگاه یا جای دیگه. ولذا خلاصه محقق شدن زحمت میخواد و فکر میخواد، تأمل میخواد، مطالعه میخواد، مراجعه میخواد و البته همکاری هم میخواد، حالا از طلبه های هم مباحثه، همکاری از استاد. ما به اون اندازه‌ای که توان داریم، قدرت داریم، وقت داریم، از اول آقایون برادران احساس کردن که این وقت رو در خدمت آقایون گذاشتیم، هر سؤالی، هر اشکالی، شاید بیش از اصلا قابلیت شخصی خودمون هم در این زمینه وقت میذاریم. دیگه بقیهش مربوط به آقایونه. اگر واقعا این روش رو پیاده کنن، من خیلی روشن پیشم در یه مدت کمی انشاءالله برادرها از تحقیق خوبی، قدرت بر تحقیق خوبی برخوردار میشه. این تذکری بود در رابطه با آنچه که دیروز
چیزی رسیده این که یک مطالعه رسمی مثلا میشه نوافذ منابش میگن برای مطالعه تحضیح افراد
بله
ما باید شیوه بس نمونه در این بسته به بسته جدیدی، یعنی شیوه شما نسبت به شیوه دیگه نیست، یه بسته جدید شیوه جدیدی نخواهد پیدا کردن یک مطلبی
بله. ما غالبا اشخاصی که مرحومن اسمشون برده میشه و خب کتاباشون هم موجوده، مثلا مرحوم ایروانی خب تعلیقه خوبی دارن بر مکاسب موجوده، مرحوم هاشق اصفهانی که تعلیقه دارن بر مکاسب موجوده، مرحوم میرزا خب که دو تا تقریر داره میرزا، و غالبا که بعضی از اعلام میگیم یا مقصود آقای خویی است یا مقصود امامن، که اون هم غالبا به قرائن دیگری مشخص میشه که مقصود کیست. مآخذ موجوده، فقط عرض کردم این مآخذ را قبل از مطالعه ممکنه سخت باشه پیدا کردن مطلب و در گرفتن مطلب از اون کتاب، این مقدار اختلاف بین تقریرها و تعبیرها و مشربها هست، ولی بعد از بحث به نظر من خیلی آسون میشه این مطلب. مثلا این چهار وجهی رو سه وجهی رو کنم، چند وجه شد چهار وجهی رو که دیروز ذکر کردم، خب این وجه ها بعد از بیانش به استثنای وجه اول که در بحث‌های اصولی بیشتر مطرح میشه، در اینجا مطرح نشد، اشارتاً رد شده، اون سه وجه دیگرش خوب در کتاب‌ها هست، هم در تقریرات بحث‌های آقای خویی هست، هم در کتاب امام هست، ولی پراکنده هست، اینجا تنظیم داده شده، یعنی این وجهات ممکنه در اونجای مقداری قاطی شده باشه در مقام بیان. در یک سیاق دو تا دو وجه ذکر شده باشه به عنوان یک وجه، این ترتیب جدا شده، نکته این وجه از نکته اون وجه جدا شده. وقتی انسان میخونه بله میگه این عبارت اشاره به اون وجه مثلا دومه، اون عبارت امام اشاره به وجه سومه. اینها در لابلای تعبیرات خیلی مشخص‌تر میشه و مفهوم‌تره. بعد از چیز مطالعه کردن ضرورت داره، تأمل کردن بعد از مطالعه ضرورت داره، نوشتن بحث، مباحثه کردن، اینها چیزهایی است که یعنی ابزاری است که انسان رو واقعا رشد میده از نظر اون قدرت تلقی مطلب و هضم مطلب و تصرف در اون مطلب. و در این حال جایی اگر مأخذی چیزی مبهم بود بپرسید، من بالاخره عرض میکنم. وجه پنجم از وجوه، بله، بنابر این که این مسئله تمسک، عدم تمسک به اطلاقات از دو راه خدشه دار میشه. راه یه راه اینه که بگیم این عناوین عقود وضع شده است برای مسببات، مسببات و مثلا عقلایی و شرعی، و مسببات هم امرش دائره بین وجود و عدمه، به این معنا که اگر معامل صحیح نباشه پس مسببی نیست، اگر صحیح باشه مسبب هست و صحیح هم از قهره دیگه. انقسام مسبب به صحت و فساد بی‌معناست، مسبب یا هستش یا نیستش. و اگر الفاظ وضع شده باشه، الفاظ معاملات برای مسبب، پس قهرن نتیجتاً این میشه که مخصوص میشه به جایی که سبب صحیحه تا اینکه اون مسبب موجود باشه. پس جایی که شک در صحت عقدی و معاملهی بکنیم دیگه تمسک به اطلاق نمیشه کرد، چون منجر به شک در وجود مسمى و عدم وجود مسمى میشه، شک در تسمیه میشه. این خیلی روشنه و اون اشکال اولی هم که ما قبلا شروع کردیم این شکلی شروع کردیم، اینجا هم بحث اینطور آمده. ولی چون در ذهن اشخاصی که قائلن بر این که اسامی معاملات وضع شده برای سبب، اونها هم که معمولا نیست کسی، یعنی از شیخ فرموده این مجاز اطلاقش بر سبب، حالا کسی هم که قائل شده باشه که اسماء وضع شده برای سبب، چنانچه از تعبیرات مثلا شهید یا غیر محقق استفاده میشه، اونها باز قائلن برای این که وضع شده برای سبب صحیح. یعنی وقتی میگه وضع شده برای سبب، سبب ذات سبب قابل انقسام به صحیح و فاسد هست. ولی اگر کسی بگه در اونجا وضع شده برای سبب صحیح بالخصوص، اینجا مربوط میشه به اون بحث صحیح و عام. پس راه دوم مسئله اینه که گفته بشه وضع شده برای سبب، یا اطلاق بشه بر سبب اطلاق حقیقی، ولی مخصوص است به سبب صحیح، نه عام از سبب صحیح و سبب فاسد، نه ذات سبب، که اون مسلک صحیحی رو در اون بحث صحیح و عام اختیار کنیم برابر وضع برای اسباب. در اون بحث صحیح و عام گفته میشه که بحث صحیح و عام در جایی میاد که قائل بشیم اسامی وضع شدن برای اسباب، اما اگر وضع شدن برای مسببات دیگه جا نداره بحث از صحیح و عام کنیم، چون مسبب امرش داره بین وجود و عدمه، و قهرن میشه اطلاق لفظ در اونجایی صحیحه که اون سبب صحیح باشه تا مسبب باشه. این مطلب اونجا هم گفته شده. پس در حقیقت عدم جواز تمسک به ادله و عمومات و اینکه شبهه تمسک به آن در مورد شک که در صدق اسم میکنه یا شبهه مصداقی میکنه، این یکی از این دو راه رو داره، یه راه نداره، دو راه سبب این شبهه میشه. یکی اینکه وضع شده باشه برای مسبب، دیگری اینکه وضع شده باشه برای سبب، ولی به خصوص سبب صحیح، چنانچه شهید ادعا کرده و بقیه هم قبول کردن که بنابر وضعش برای سبب، وضع شده برای سبب صحیح. البته ما بعداً خواهیم گفت وضع برای سبب، وضع برای مسبب، اینا هر دو یه معناست، به تحلیل برمیگرده به یه معنا. اگر اراده کنه کسی سبب صحیح را، سبب صحیح با مسبب یه چیزن، نه دو چیز. حالا این بحث دیگری است که بعد خواهد آمد، ولی بالاخره عنوان در روش بحث و مدخل بحث اینه میشه گفت که اختلال در تمسک به اطلاقات از یکی از این دو راه انجام میگیره، یا اینکه بگیم این الفاظ وضع شده برای مسببات و مسبب دیگه صحیح و فاسد نداره، یا هستش یا نیستش، پس جایی که شک در صحت کنیم شک در وجود مسبب میکنیم، پس شک در صدق اسم میکنیم، نمیشه تمسک کرد به او احل الله به. یا اگر وضع شده برای اسباب، وضع شده برای اسباب صحیحه، چون چه شهید فرموده و بقیه هم قبول کردن، پس اگر شک در صحت کنیم شک در صدق اسم خواهیم کرد. هر دوی اینها منشأ این اشکاله. ولی زو در اون وجه چهارم گفتیم که که این وجه امام فرمودن، یعنی از لابلای کلمات امام استفاده میشه، ایشون بنابر هر دو وجه خواسته مشکل عدم جواز تمسک به اطلاقات رو حل کنه، هم بنابر وضع برای مسبب حل کنه که بگه مقصود مسبب شخصی است و انشائی است و او همیشه هست، و هم بنابر وضع برای اسباب حل کنه که بنابر اینکه وضع شده باشه برای اسباب میبایستی متعینه بگیم وضع شده برای عام از صحیح و فاسد، نه خصوص صحیح، به اون بیانی که دیروز گفته شد. حالا وجه پنجم که وجهی است مرحوم محقق اصفهانی، یعنی از باز از بیانات ایشون در میاد، حالا شاید ایشون به این شکل در اینجا ذکر نکردن ولی یه مقدماتی را بیان کردن، گفتن اینجا نیاز به رسم اموره، از رسم امور این استفاده میشه که ایشون در مقام حل این اشکالن، اشکال اختلال اطلاقات و عدم جواز تمسک به ادله حلیت بیع، وجوب وفا به عقد، یعنی ادله امضا و نفوذ معاملات، میخوان این اشکال رو در حقیقت حل کنن. از چه راهی حل کردن؟ از این راه حل کردن. ایشون میفرمان برای این که اسامی عقود بلکه کل الفاظ، ما در علم اصول ثابت کردیم که الفاظ وضع شدن برای ذات مفاهیم، نه مفاهیم موجوده به قید وجود، وجود نه وجود خارجی و نه وجود ذهنی، اخذ در معنای موضوع له الفاظ نیست. مثلا لفظ انسان وضع شده برای ذات ماهیت انسان، به قطع نظر از این که حالا این انسان در خارج موجود میشه به وجود عینی خارجی یا در ذهن موجود میشه به وجود ذهنی در عالم ذهن، تصوری در عالم ذهن، وجود ذهنی ماهیت انسان و وجود خارجی ماهیت انسان هر دو خارج از معنای موضوع له، معنای موضوع له ذات ماهیته بلا قید الوجود. این مطلب در علم اصول اونجا ثابت شده که قید وجود را نه خارجی نه ذهنی نمیشه اخذ کرد در معنای موضوع له. ایشون از این نکته اینجا بخوان استفاده کنن، میفرمان بر این که معانی الفاظ، چه الفاظی که برای معانی حقیقیه وضع میشه چه الفاظی که برای معانی انشائیه وضع میشه، مثل بیع و تملیک و این عناوین عقود، همه این الفاظ وضع میشوند برای ذات مفهوم بلا قید الوجود ذهنی یا وجود خارجی. از این نظر فرقی میان الفاظ انشائی و الفاظ غیر انشائی نیست، معانی انشائی و معانی غیر انشائی از این نظر فرقی میانشون نیست، یعنی معنا ذات مفهومه، معراتن و مجردتن، مجردن عن کل قید وجودی، نه وجود ذهنی درش اخذ شده نه وجود خارجی. در معانی انشائی هم همینجور، نه وجود خارجی که اون ملکیت عقلائی و مسبب عقلائی باشه، نه وجود انشائی که اون مسبب شخصی است که مثلا خود عاقل ایجادش میکنه، نه وجود ذهنی، هیچ کدوم از این قید از این انحاء وجود اخذ نشده در معنای موضوع له تملیک یا بی یا امثال اینا. ایشون میگه فرقی از این نظر بین معانی انشائی و معانی غیر انشائی نیست، فرق در اینه که معانی غیر انشائی دو سنخ وجود فقط داره، یه ماهیت هست یه ذات مفهومه و دو سنخ وجود، یه وجود عینی خارجی، مثلا انسان یه وجود خارجی داره یه وجود در ذهن، وجود تصوری ذهنی داره، و هیچ کدوم از این دوتا وجودا موضوع له نیستن، موضوع له اون ذات مفهومی است که جامع بین این دو است، ماهیت انسان است که جامع بین این دو است. معانی انشائی سه تا وجود داره، معانی انشائی فرقش با معانی حقیقی در مصادیقشه نه در در معنای موضوع له، معنای موضوع له بازم ذات مفهومه، معرا و مجردن عن قید الوجود به تمام انحاء و اطوار الوجود. فرقش اینه که وجود معانی انشائی سه تاست، وجود معانی حقیقی دو تاست، ذهنی و خارجی است، ولی معانی انشائی سه تا وجود داره، یه وجود ذهنی که اون معنا رو ما تصور میکنیم، ملکیت رو در ذهن تصور میکنه عاقل یا هر کسی هر متصوری، این وجود ذهنی ملکیت، سلطنت ذهنی مثل وجود ذهنی انسان، یه وجود خارجیه، خارجی است که در اینجا در معانی انشائی وجود خارجی و وجود اعتباری است، ولی کدوم اعتبار؟ اعتبار عقلا، اعتبار شارع، ملکیت حقیقی که در خارج متحقق میشه اگر صحیح باشه مثلا، اونم این اسمش میذاره وجود حقیقی یا وجود خارجی، که میگه این وجود خارجی با اون وجود از نظر وجود یه وجودیست غیر از وجود ذهنی، ولی با اون وجود خارجی معنای حقیقی هم باز فرق میکنه، که اون وجودش حقیقی است، این وجودش اعتباری است، ولی در خارج ذهن متصوره. وقتی انسان مال تملیک رو کرد، دیگه باشه نباشه تصور ملکیت رو بکنه یا نکنه، ملکیت در خارج ایجاد شده اگر صحیح باشه. پس یه تملیک و ملکیت خارجی حقیقی داریم که در عین خارجی بودنش اعتباری هم هست، اون اعتبار عقلاست. این دو وجود، این در مقابل اون تصور ذهنی خارجی اوست در حقیقت. وجود سوم وجود انشائی یا وجود تنزیلی اسمش میذاره، اون کاری را که انشاء کننده انجام میده. چون این معانی معانی انشائی هست، مثل انسان نیست که ایجادش ایجاد حقیقی باشه، قابل یک سنخ دوم از وجودم هست، سنخ سوم از وجودم هست، اون وجود انشائی. وجود انشائی یعنی چه؟ یعنی اون انشائی را که عاقد در حین عقد ایجاد انشاء میکنه. هر عاقد یه انشائی داره دیگه، میگه بعتو ملکتو، یه ملکیتی را انشاء میکنه، ولهذا شده این معنا از معانی انشائی. چه صحیح باشه نزد عقلا و ملکیت خارجی حقیقی متحقق بشه، چه نشه، بالاخره انشاء که شده، پس یه وجود انشائی ملکیت هم داریم ما. این اسمش میذاره وجود انشائی. میگه این وجود سوم غیر از وجود ذهنیشه. وجود ذهنی انشاء لازم نداره، قبل از انشاء هم وجود ذهنی هست، به نحو اخبار هم وجود ذهنی تصور میشه در ذهن. این پس وجود ذهنی نیست، وجود خارجی هم نیست، حقیقی هم که همون امر اعتبار عقلاییست او هم نیست، چون او هم در خصوص اون انشاءات صحیحه. انشایی که صحیح نیست اون ملکیت خارجی درش نیست، ولی انشاءش هست و هر انشائی منشاء هم میخواد. پس یه وجود انشائی ملکیت هم داریم، یه وجود انشائی بیع هم داریم، که عبارت از اون وجود تنزیلی یا عرضی، تعبیرات مختلفیشون داره، وجود تنزیلی انشائی عرضی است که ما ازش تعبیر میکردیم به مسبب شخصی، آن شیئی را که خود این انشاء کننده چیز میکنه، انشاء میکنه، ایجاد میکنه، ایجاد انشائی نه ایجاد حقیقی، چون از معانی انشائی هست. ابرازی که انشائه، نه ابرازی که اخباره. باز این ابراز، یعنی اون آقایونی که قائلن به این که انشاء ابرازه، این مبرز رو با مبرزهای دیگه فرق قائلن، به اینجا میگن مبرز یک اعتباره، یه امر انشائی است. پس یه امر انشائی هم اینجا داری، ولو انشاء در عالم نفس غیر از تصوره، غیر از وجود ذهنی است، که وجود ذهنی اعم از اعتبار یا مجرد تصور ولو اخباری، اونجا وجود ذهنی ملکیت میاد. کسی که بخواد اخبار بده که من دیروز فروختم، اینا ملکیت را و بیع را تصور کرده، بعت و اخبارا، ولی این وجود ذهنی بیعه، نه وجود انشائی بیعه. وجود اعتباری بیعه نیست که در مقام انشاء وقتی میگه بعت و اون اعتبار مبرز هستش. پس بنابراین معانی انشائیه با معانی حقیقیه فرقشون در سنخ وجود مصادیقشه. معانی حقیقیه دو سنخ وجود خارجی داره، معانی وجود داره، معانی انشائیه سه وجود داره، سه طور وجود داره، اطوار وجودش سه تاست. وجود حقیقی خارجی که همون مسبب عقلایی و شرعی است، وجود انشائی که با خود انشاء و اعتبار مبرز مثلا ایجاد میشه، متحقق میشه، چه انشاء صحیح باشه عند العقلاء چه صحیح نباشه، و وجود ذهنی که مجرد لحاظ و تصور ولو اخباری. و میگه اینا فرق در انحاء وجوده، و الا معنای موضوع له الفاظ معاملات و امور انشائی مانند الفاظ معانی حقیقیه، موضوع لهش ذات مفهومه، مفهوم تملیک، مفهوم مثلا مبادله، مفهوم سلطنت. چه این مفهوم با قطع نظر از همه سنخ‌های وجودیش، وجود نه ذهنی نه خارجی حقیقی نه خارجی انشائی، هیچ کدوم از اینا اعتباری انشائی یا اعتباری عقلایی، نه مسبب شخصی نه مسبب عقلایی نه تصور ذهنی، سنخ وجود اخذ نشده در مفهوم، در لفظ، در معنای موضوع الله، در معنای موضوع الله ذات تملیک فقط اخذ شده. چه این تملیک وجود خارجی پیدا کنه، چه وجود انشائی پیدا کنه، چه وجود ذهنی تصوری پیدا کنه. مثل انسان که میگیم وضع شده برای ماهیت انسان، چه وجود خارجی پیدا کنه چه در ذهن باشه. این یه مقدمه که ایشون قرار میدن. بعد یه مقدمه دیگه اضافه میکنن اینجا میفرمان بنابر این، پس الفاظ وضع شده برای مفاهیم مجردتاً عن سنخ وجوده ها و اطوار و اقسام وجوده، انحاء وجوده. خب میفرمایند وقتی میخواد این لفظ، این مفهوم موضوع یک حکمی قرار بگیره، در یک جا حکم که میخواد بیان بشه، حکم بار بر ذات مفهومه، مانند مقام تعریف. ما وقتی میخواد انسان رو تعریف کنیم میگیم الانسان و حیوان و ناطق، انسان خارجی رو تعریف نمی کنیم، ماهیت انسان، ذات انسان رو تعریف بکنیم. ولذا الانسان و حیوان و ناطق بر انسان ذهنی هم صادقه، اون انسان وجود ذهنی هم، اون هم باز ماهیتش حیوان و ناطق. میگه یک جا ما مقام حکم، ما مقام حکمی است که بار بر ذات ماهیت وجود درش اخذ نشده اصلا، اونجا هر حکمی بیان شد بار بر ذات مفهوم میشه و ماهیت میشه و قهرن، چه در وجود ذهنی، چه در وجود خارجی، چه در وجود، بار بر تمام، یعنی منطبق میشه هم در وجود خارجیش، هم در وجود ذهنیش، هم در وجود انشاء، در همه انحاء وجودش اون حکم باره. چرا؟ چون اون حکم موضوعش در حقیقت ذات مفهومه، ذات ماهیته، نه قید وجود خارجی یا ذهنی. یا میگه مثل مقام تعریف، مقام تعریف اینجوریست که در مقام تعریف ما میخواییم ذات یک مفهومی رو تعریف کنیم و مشخصاتش رو بدیم، دیگه کار به سنخ وجودش نداریم، ولذا اونجا حکم باره بر مفهوم معنای حق موضوع لهه بلا ای قیده. و گاهی میشه بر این که حکمی رو که بار میکنیم بر یک شیء، یک مفهومی از این لفظی، از الفاظ این معانی، اون حکم از احکامی است که مناسب با وجودشه، یعنی بار بر ذات مفهوم نیست، بار بر وجود خارجی، وجود مفهومه. اینجاست که بایستی ببینیم اون حکم چگونه است، آیا از احکامی است که مناسب با وجود خارجی حقیقیشه، یا مناسب با وجود انشائیشه، یا مناسب با هر دو وجوده، یا مناسب با وجود ذهنیشه. وقت ایشون میگه در باب معاملات میفرمان بر این که اگر اون حکمی که بار شده مانند صحت و نفوذ و امثال اینها باشه، صحت و نفوذ، این مناسب با وجود انشائیست نه با وجود حقیقی این معانی. وجود حقیقی که همون مسبب عقلائیست، او که متصف به صحت و فساد و نفوذ و لا نفوذ نیست، او امرش دائره بین وجود و عدمه. پس اگر هر آین حکم ناظر بود به مقام به صحت و فساد و نفوذ و امثال اینا، ناظر به وجود انشائیست. میخواد بگه وجود انشائیست که فاسده، وجود انشائیست که صحیحه، وجود انشائیست که نافذه. و میگه ادله امضا از این قبیله، موضوعش عقد بیع به وجود انشائیست، بلذا اطلاق درش تمامه. و اما اگر اون حکم از احکامی بود که مناسب با وجود حقیقیش بود، مانند آثار بیع، از قبیل جواز اکل، جواز فروختن، جواز تصرف، میگه اینها وقتی بار شد بر تملیک یا بیع و امثال اینا، اینا مناسب با وجود حقیقی و خارجیه، چون این آثار از آثاری است که مترتبه بر وجود حقیقی ملکیته، تا بشه خوردش، تا بشه تصرف درش کرد، تا بشه منتقلش کرد. اگر از این قبیل شد، در اینجا محمول، مقام محمول مناسبت داره با اراده وجود حقیقی بیع که همون مسبب عقلائی یا قانونی و شرعی است. پس به این ترتیب ایشون سعی کرده اشکال رو حل کنه که ادله امضا چون محمولش، مقام محمولش متناسب با وجود انشائی است، ما میفهمیم که در اینجا در حقیقت نظر به وجود انشائی بیعه، نه اینکه وجود را، نه اینکه لفظ بیع در معنای دیگری استعمال شده. لفظ بیع در همون مفهوم خودش استعمال شده، مفهوم یکیه، معنای موضوع له در تمام این موارد یه معناست، هیچ گونه تجوزی خلاف استعمال در خلاف معنای موضوع لهی نیست، فقط استفاده شده از سیاق محمول، از مقام این سنخ مناسبت محمول، این که این مفهوم که همون معنای موضوع لهه، اینجا نظر به وجودشه و ملاحظه شده این مفهوم فانیان در وجود انشائیش. مثلا این که فانیان در وجود انشائیش، این از خصوصیات مقام استعمال در حقیقت، از خصوصیات لفظ، معنای لفظ نیست، معنای لفظ استعمال شده در همون معنای حقیقیش، لفظ استعمال شده در همون معنای حقیقی خودش، ولی مجازیتی در کار نیست، خلاف ظاهری در کار نیست، ولی در این حال اطلاق درست میشه، چون ما استفاده میکنیم که در این قبیل استعمالات، استعمالاتی که احکامی که در اون استعمالات بار شده مناسبه با وجود انشائی است، نظر به مفهوم تملیک و بیعی است که وجود به شکل وجود انشائی موجود میشه، یعنی انشاء میکنه، یعنی مسبب شخصی. ایشون هم باز رسید به همون مسبب شخصی و به این بیان خواست که احل الله البيع و اوفو بالعقود و امثال اینها رو بگه. اینها اطلاق داره، چرا؟ چون منظور ازش ماهیت ذات مفهومه، ذات مفهومه که اینجا هستش، و منظور وجود شخصیشه. پس نه استعمال در غیر موضع علیه، استعمال در همون موضع علیه. صدق صادقه چون مفهوم صادقه، مفهومه گفتیم ذات مفهوم بر تمام انحاء وجودش همیشه صادقه، ولی وجود حقیقی و وجود ذهنیش ملحوظ نیست، وجود انشائی فقط ملحوظه. اینم به قرینه مقام میفهمیم، به مقام این محمول و این قبیل حکم، مناسبت این حکم میفهمیم. اطلاق تمام در ادله اوفو بالعقود و احل الله البيع. این حاصل بیان مرحوم کمپانی. البته یه تتمه‌ای هم داره که او دیگه بعد میاد.